بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحة 614 سطر 15. إن الذين يأكلون الآية فظلما يحتمل أن يكون حالا أي ظالمين في الأكل و تمیزا أي من جهة الظلم. آیه دوم، آیه سوم رو که درباره یتامه بود ذکر کردیم. این آیه مرکب از دو آیه بود، یکی آیه 9 سوره نساء بود، یکی هم آیه 10 سوره نساء. آیه 9 رو خوندیم و بیان کردیم، حالا آیه 10 رو میخوام شروع کنیم. قبل از اینکه من این آیه رو شروع کنم، در آیه قبل از ثم اکد ذلک بقوله فلیتق الله، یه خط قبل از اون مطلبی آمده بود، اینطور بود: بل تحریم و ترک نهی فعل یعول الی ضرر من اولاد الموسی و غیره. من الان یادم نیست منو چطوری معنا کردم. من رو میتونیم از ناحیه معنا کنیم، یعنی ضرری که از ناحیه اولاد موسی را غیرشون و غیر اونهاست، و از ناحیه اینطور بگیریم: ضرر دیدنی از جانب اولاد موسی و غیره، یعنی کاری انجام شود که اولاد موسی یا غیر اولاد موسی متضرر شود. بر ما واجب است که از این چنین کاری نهی کنیم. اگر ترک بکنیم این نهی را، این ترک حرام است. حالا یادم نیست چیزی معنی کرده بودم، شاید همینطور معنی شد، شاید اونجور دیگه. اینم یه معنی بود که به ذهن میرسه، اضافه کنیم با اون چه قبلا گفته شد. مثل این که من یادم میاد در اونجا احتمالات متعددی داریم، یه مقدار ابهام داشت برام. خب حالا بحث امروزمون دنباله یه آیه 9 که داشتیم بحث میکردیم، آیه 10 هست که اون رو مرحوم محقق ناقص ذکر میکنن، آیه رو ناقص ذکر میکنن، یعنی قسمتش رو حذف میکنن. اگرچه در تفسیر آیه به اون قسمت توجه دارن، اما تصحیح به اون قسمت نمی کنن. من کل آیه رو میخونم. ایشون میگه ان الذین یاکلون ال آیه، یعنی اذکر ال آیه ال آخرها، ولی خب من میخونم ان الذین یاکلون اموال یتامی ظلما انما یکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. سیصلون سعیرا رو آخر بحث خود مرحوم حقیق توضیح میدن و از کلمه ظلمن رو هم دربارش بحث میکنن. در مورد فی بطونهم هم بحث دارن، بعدم مراد کل آیه رو ذکر میکنن و اکل نار رو هم توضیح میدن یعنی چی. اکل مالیت همه که خروشن ایچه رو توضیح نداره، این نما یکل نفی بوتون هم نارن، اکل نار هم توضیح میدن. اینا مباحثی که در مورد این آیه داریم، اگرچه خود آیه به صراحت همه از ذکر نشده، ولی مباحثش تقریبا روشن میکنه که این آیه مشتمل بر چه کلماتیست. میفهمد فظلمن یحتمل ان یکون حالا. در باره ظلمن سه تا احتمال میدن، دو تا احتمال رو ذکر میکنن، بعد از کلمه ظلم جدا میشن میرن بحث این که مراد از اکل چیست. دو مرتبه وقتی مراد از اکل رو بیان میکنن، بعد میگردن دو مرتبه ظلمن رو به بیان سوم احتمال میدن و بیان میکنن. پس در مورد ظلمن سه تا بیان دارن، دو تا بیانش رو از سومی جدا میکنن. وسط اون دو بیان و سومی یه بحث دیگری میارن که مراد از اکل چیست. بعدم که تموم شد میفهمن مراد از اکل نار چیست. فظلمن یحتمل ان یکون حالا، این احتمال اول که کلمه ظلمن حال باشه. حال از چی باشه؟ حال از الذین یاکلون. بنابراین به صورت جمع در میریم ان الذين يكونون اموال اليتامى ظالمين، یعنی در حالی که ظلم میکنن به یتاما. ممکن است احتمال دومی که تمیز قرارش بدیم، تمیزی که ابهامی رو برطرف میکنه، نسبت دادیم یکلون رو به انبار، این نسبت مبهم است چون ممکنه اکل مال یتیم به حلال باشه، ممکنه اکل مال یتیم به حرام باشه، به عدالت باشه، به ظلم باشه، این ابهام درش هست. تمیز میتونه معین میکنه ظلمن، یعنی این اکل اموال به عنوان ظلم باشه، به عنوان عدالت نباشه، پس ظلمن تمیز میشه برای نسبت تا رفع ابهام کنه در نسبت. این احتمال دوم. پس یک احتمال اینه که حال بشه، یکی زبان که تمیز باشه. احتمال سوم وقتی رسم از ما یحتملن یکون، این ظلمن یحتملن یکون حالا ای ظالمین فلس، قید فلس هم روشنه برای چی آمده، چون درست هر ظلمی به یتیم بده، ولی آیه ظلم به یتیم رو مطرح نمی کنه، ظلم در همین موضع خاص رو که به قول ایشون اکل مطرح می کنه، یعنی در اکل ظلم کردن چون مال خودشون نبود و اکل کردن، از مال خودشون اکل کنن ظلم نیست، از مال یتیم اکل کنن ظلم. شاید هم ظلمن داره خارج می کنه اونجایی رو که از مال یتیم اجرتن اکل می کنه، چون قبلا گفتیم بعضی از اوصیا یا بعضی از کسانی که قیم یتیمن اینا حق دارن اجرت از مال یتیم بگیرن، اون وقت این اجر مال یتیم نخیر دیگه ظلمن نیست. و تمیزن یعنی یحتملن یکون تمیزن ای من جهت ظلم. و تمیزن داریم جد او تمیزن واب داریم بله بابا باشه نگه. چون بابا آمده کنه او هر دور یه احتمال حساب کرده، بخی اینطور نیست که دو احتمال با احتمال سوم فاصله افتاده باشه، یک احتمال با احتمال دوم فاصله میفته، ولی این مهم نیست. و یه احتمال یعنی کنن مراد بلعش، حالا تا اینجا ظلمت دشمن رو میکرد، حالا میخواد عکس رو من نکنه. یحتمل ان یکون مراد بک از تصرف مطلقا، مطلق تصرف باشه، کما فی قولی تعالی ولا تاکل ربا، یعنی در اون مال ربایی تصرف نکنید، ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، تنها خوردن نیست، یعنی تصرفات باطلی در اموالتون انجام دادید. و که ما غیر از این دو تا آیه جایی داریم که عکس کنایه شده از تصرف. بعدا میفهمد فعین نتعبیر ان مطلق تصرف به لکسه کسی رو از مطلق تصرف تعبیر کنیم به اکل، یعنی اکل رو کنایه قرار بدیم از تصرف، این کثیره. خب ایشون تأیید کرد که مراد از اکل تصرف باشد، نخوردن تنها، هر نوع تصرف باشه که یکیش اکله. بعد کسی که انه اعتراض میکنیم یه آیه عکل رو ذکر کرده و پسترش بوتون رو آورده که نشون میده مرادش از عکل همین عکل معمولیه، انما یکلون فی بوتون همنارا، این کلمه بوتون که آمده و با عکل همراه شده نشون میده که مراد از عکل همین عکل معمولیه که درش بد مطرحه. جوابی که دادیمشون یعنی محقق میدن اینه که ذکر بد نه برای تعیین مراد از عکله، بلکه برای تأکیده. به عبارت دیگر استعاره آوردن رو یا کنایه آوردن رو تأکید میکنه، ملل ذکر بد لتأکید است، مثل یتی رو به جناحه. خب پرنده با دوباره حرکت میکنه، اینجا به جناحه فرموده، پیداست که تأکیدن گفته. نه حالا که دو قسم باشد، یکی به جناحه باشد و همون یک قسم جزه شده باشه، بلکه جناحه به این بار تأکیدش میشه. خب تا اینجا احتمال اول رو یا احتمال اول و دوم رو در باره زورمن گفتیم، احتمال سومی هم وجود داره و اون احتمال سوم اینه که زورمن بیان و چشم باشد، نه حال قرارش بدیم نه تمیز قرارش بدیم، بلکه داره بیان میکنه که مال یتیم خود اصلا ظلمه، داره صفت اکل مال یتیم رو میگه، نه تعیین کند و بگوید که اگر ظلمن خورده شد اینطور و اگر ظلمن خورده نشد اینطور، بلکه بیان میکند که اصلا خوردن مال یتیم ظلمه. و یحتملن یکون ظلمن برای بیان و کشف، زیرا اکل مال یتیم منحصراً یکون ظلم ها، یعنی مالی نداریم که خورده به مال یتیم باشه و خورده به شای ظلم نباشه. کما فی یقتلون نبیین به غیر حق، قتل نبیین اینجا موقعیت کده به غیر حق، در حالی که اصلا هر چی قتل نبی غیر حق داره. این غیر از قیداش که اعتراض از چیزی نمی کنه. ظلمن هم میکنه، هر که مال یتیم جز نوع ظلم نوع دیگری نداره، قیدن حال ذکر شده. مثل این که قتل نبی نوعی به غیر الحق، غیر از به غیر الحق نداره. اول انه قد یجوز اکل مال هم بالحق، ظلمن را آورده تا بفهماند همه جا اکل مال یتیم ظلم است، یعنی صفت اکل مال یتیم مخاطب کنه، یا نه ظلمن را آورده تا احتراز کنه از اون مواردی که اکل مال یتیم هست ولی ظلم نیست. و چنین مواردی ما داریم، سه تا مورد رو ذکر میکنه که اکل مال یتیم میشود ولی ظلم به عنوان ظلم نیست. یکی اونجا که این وصی یا این که قیم یتیم فقیر بوده و اجازه داشته که از مال یتیم بالمعروف اکل کند، خب این مقدار معروفی که از مال یتیم اکل می کند این مقدار ظلمن نیست. دوم این که این قیم در وقتی که میت زنده بوده مالی به میت قصد داده، اون مال الان توی مال میت هست و رسیده به ورثه، حالا ورثه باید بشینن وام و قرض و بدهکاری های دیگه مورث رو از توی این مال در بیارن. قیم یتیم یا اون وصی میاد از بین مال یتیم این مقدار مال خودش رو که به وسیع قرض داده بوده برمیداره، نگید این مال مال خودشه، قرض داده به وسیع مال وسیع شده، بله قبل از این که بده به وسیع مال خودش بود، مال همین قیم بود، ولی وقتی قرض داده وسیع مال وسیع شد، بعدم که وسیع مال ارث رفت مال ورثه شد، ولی در این حال این داره از مال یتیم برمیداره، این قیم داره اون طلب خودش رو از مال یتیم برمیده، ولی چون عوض از اون وامی که داده جایز. این دوتا. سوم این وصی مقروض یا یه مصالح دیگری در کاره که میاد از مال یتیم قرض برمیداره، یعنی محتاج شده به مال یتیم، محتاج شده به قرض گرفتن، میاد از مال یتیم قرض برمیداره، مال یتیمه، منطقه اگر این قرض برداشتن فایدهی برای یتیم داشته باشه جایزه، مال یتیم رو با فایدهی که برای یتیم هست میشه برداشت، قرض برمیداره مال یتیم استفاده میکنه بعدم میزه سجاش، در اون وقتی که داره استفاده میکنه اصلاف میکنه که اکل مال یتیم، در هر سحال اکل مال یتیم هست، که اونجا که اجرت از این مال برمیداره، که اونجا که داره وامی رو که به وسی داده وصول میکنه، که اونجایی که به خاطر احتیاجش یا هر جهت دیگری از مال ورثه استقراض میکنه، یعنی طلب وام میکنه، وام میگیره، در هر حال از مال ورثه داره استفاده میکنه بدون اینکه استفادهش استفاده ظلم باشه. این سه مورد تخصیصاً از آیه خارج میشه، یعنی ظلم میاد این سه مورد رو خارج میکنه. بعدشون ادعای تخصص میکنه که اونو وقتی اسلام عرض میکنه، اونم انشاءالله توضیح داده میشه. اول انهو یعنی ظلمن آورده شده برای بیان این مطلب که اکل به ظلم حرام است، ولی فرد دیگر اکل که اکل لا ان ظلمنه حرام نیست، و فرد دیگر اکل رو توضیح میده. لانهو قد یجوز اکل مالهم بالحق، یعنی اکل مال یتاما اکل بالحق جایزه، یعنی اکلی که خداوند اجازه داده باشه. سه تا مثال میزنه. یک، مثل الاکل بالمعروف اجرتن، به اندازه معروف از مال یتیم بگیره و به عنوان اجرت خرجش کنه. این دوتا، این یک. دومی، او عوضن ان مال الموسی الذی اغرضه ایاه، اون مالی که از ورثه برمیداره عوض مالیست که به موسی قرض داده بوده، همین قیم قرض داده بوده. الذی صفت برای ماله، صفت برای موسی نگیرید. ضمیر اغرضه، ضمیر فاعلیش برمیگرده به همین قیم، به همین آکر. ضمیر مفعولش برمیگرده به مال، مالی که اون مال رو این آکل قرض داده، ایاهو زمین ایاهو بمگید موسی، مالی که این آکل و این قیم به موسی داده و ملک موسی شده قرض داده، حالا داره از مال ورثه برمیده. خب اینه مشکل مال یکینه، اون تا ظلمن نیست. اغرضه موسی مال، اغرضه به موسی مال رو بس باید همجور بله، اغرضه موسی را اون مال را، بله اغرضه موسی را اون مال را. اگر بخوایم مفعول اول را آخذ بگید، مفعول دوم مخوز، اگر این رعایت نکنید همونطور که من اشاره منم او استقرازم مال هم مورد سومه، یعنی مالی رو این قیم به موسی قرض نداده، بلکه از ورثه طلب میکند که شما، من محتاجم یه مالی رو من قرض بدید، ورثه هم قرض گرفتنش به نفع یتیمه، حالا به هر جهت، هر چون حتی که ممکنه، مثلا پس اون مالی رو میگیره، بعد بهره رو بدون اینکه ملتزم بشه به عنوان هبه بهشون میده. خب این نفیشونه، روا هم نیست. استقرازم این مال هم از مال اونها، یعنی مال ایتام طلب وام کرده، حالا اونام بهش دادن یا ندادن، خودش برداشته به عنوان قرض، وقت عکس میکنی بازم میشه از مالیت. خب این سه مورد رو ظلمن خارج میکنه، یعنی ظلمن مخصص میشه، تخصیص میزنی سه. و این امکنه اشاره داره به تخصص. ممکن است کسی اینچنین بگوید که در این سه مورد مال یتیم نبوده، اونجا که اجرت گرفته مال خودش بوده، قیه مال خودش گرفته نه مال یتیم، اونجا که وامی که داره پس میگیره بازم مال خودشه، اونجا هم که استقراض میکنه درست مال یتیمه، ولی وقتی وام گرفت مال خودش میشه، یعنی وقتی داره عکس میکنه مال خودش داره عکس میکنه. پس در هر سه موردی که مثال زدیم قیم داره مال خودش رو میخوره نه مال یتیم. عنوان مال یتیم بر استفاده میکنه و تخصصا این موارد خارجه، این اصلا ظلم نیست. چرا جو مال یتیم و این امکنه تعویلهو بین امکنه تعویلهو زمین تعویلهو من میگیرم به جواز اصل مال از یک روز اکل مال هم فهمیده میشه. ولو این جواز اکل مال ایتام رو میشه تعبیل برد به ان ذالک مالهو لا مالهم، ذالک این که در این سه مورد داره اکل میکنه مال خودشه نه مال اونا، نه مال یتامه، مال خود آکله. بنابراین اصلا آیه شاملش نمیشه، از ظلمن مخصص نیست. ظلمن فکر توضیحه همونی که اول گفتیم، تو این سه مورد هم که مورد غیر ظلمه اصلا مال یتیم نبوده، مال خودش بوده. لأنه یک فی ذلک المقدار لدفع التوهم. توهم در اینجا خوردن مال یتیم است. به توهم این که اشکال ندارد، آیه دفع توهم میکنه میگه اینا ظلم نخورید، یا دفع توهم میکند به این صورت که میگه اینا مال خودتونه بخورید، اونای دیگر رو نخورید. پس همین اندازه که ما این سه مورد رو ببریم جزء مال قیم و جزء مال ایتام قرار ندیم، همین مقدار کافیست برای دفع توهم. یعنی دفع توهم میکنه، یعنی کسی توهم میکند که خوردن مال یتیم جایز است، خداوند با کلمه ظلمن داره این توهم رو دفع میکنه. و برای دفع توهم حالا یا این که باید گفته شود این که داری میخوری ظلمه، یا باید گفته شود اینی که داری میخوری مال یتیمه، مال خودت نیست، اگه مال خودت خودش بدنه.
این معنی
چیه؟ معنی چیه که قیم داره از ما قرض میگیره؟ بله همین وقتی که داره تصرف میکنه در مال خودش تصرف، وقتی داره عشق میکنه مال خودش، چون قرض گرفته، قرض گرفته اکثرم با مصلحت گرفته، با مصلحت یتیم، و الا مالک نمیشه. با مصلحت یتیم قرض گرفته مالک شده، حالا که داره عشق میکنه عشق مال خودش، چون درست قبل مال یتیم بوده ولی الان مال خودش. یک فی ذلک المقدار دفع توهم، یعنی همین که مال خودش باشه مال یتیم نباشه دفع میکنه اون توهمی رو که ممکنه بکنه که مال یتیم، چون من قیم میشم اجازه دارم هر کار دارم خواست بکنم. تعلیل برای این که این تعبیلم جایزه، چون ما همین تعبیلم که بکنیم بالاخره با آیه مخالفت نشه.
من
نیاز نیست بیاریم چون
همین
تعبیر میدرسیم جای زمان بکنیم، حالا اونجایی بگیریم، یعنی تفاوت نمی کنه، مفاد همونی که ظلمن هم مثلا لازم توهم بود که ظلمن رو نمیخواد بیاریم، ایشو میفهمد به همین تعبیر هم که کردیم نشون داد که ظلمن میتونه بیاد، منتها اون مواردی که نیمده به خاطر اینه که مال یتیم نبوده، مال خود شخص بوده. راستش چه از میکنه؟
اما متوجهش که در اندخون دلیل شد در اینکه مسلمان دوایی بیاریم که دوایی نیاریم، چون هم برای این هم کم میخواد بیاریم که
نه ظلمن رو ما الان اشاره گرفتیم به موارد دیگری غیر از این سه مورد،
چون برای هم کم رو نیاز به ظلمن نیست، چون با تعبیر میتونستیم خاصیتی که ظلمن داشت با تعبیر که
تو این هم کم رو گفتیم. بله گفتیم که ظلمن میتواند عام باشد، ما تصرف در ظلمن نکنیم. آخه اول ظلمن خاص کردیم، گفتیم
اعتراضی
گرفتیم، حالا ظلمن رو عام میکنیم، میگیم همه جا اکل مال یتیم ظلمه. این سه جا که ظلم نبوده نمیخواستیم که اکل مال یتیم باشد و ظلم بودنش استثنا شود، بلکه اصلا مال یتیم نبوده، اینطوری گفتیم. حالا دلیل میاریم برای این که لأنه، چرا میتوانیم تعبیل ببریم، چرا میتوانیم ظلمن رو قام قرار بدهیم و این موارد رو تخصصا خارج کنیم، زیرا همین راه تخصص هم کافی سایه در کتاب ها، همون تک تخصیص مخاطب رو آگاه می کند که تو حق نداری مال یتیم رو ببری، این تخصص هم آگاه می کنی که حق نداری مال یتیم ببری، مال یتیم رو نباید بخوری.
توهم
میشه جواز اکل که قیم فکر می کنه که اکل مال یتیم جایزه، توهم می کنه که اکل مال یتیم جایزه. چرا؟ میگه چون من قیمم، به بهانه این که من قیمم، این مال در اختیار منه، در ید منه، توهم میکنه که جایز هر کجا دلم خواست بکنه. آیه میفهمونه در اون قسمت، در اون که ظلمن تخصص باشه، میفهمونه که نه، اینطور نیست که تو توهم کردی. در اون جایی که ظلمن رو مخصص نگیریم، اونجا خود مال همین اندازه که بگیم این مال خورده شده مال خود قیم بوده نه مال یتیم، باز اون توهمی رو که این قیم میکرده یا میتوانسته بکنه که من مجازم مال یتیم رو بخورم، اون توهم باز دفع میشه. نشون داده میشه که مواردی که ظلم است نباید اقدام بشود، یا مواردی که مال یتیم است، اونجایی که ظلمه رو مخصص میگیرید معنیش اینه که اونجایی که ظلمه نخور توهم شده این رفت میکنه، اونجایی که ظلمه رو مخصص نمیگیرید معنیش اینه که اونجایی که مال یتیمه نخور، یا اونجایی که ظلمه نخور یا اونجایی که مال یتیمه نخور، هر دوش کافیست برای دفع توهم. ول مراد به انه اکل مال یتیم اکلونه، خب تموم شد. بعد آیه داره انما یکلونه فی بطونهم نارا، این اکل نار یعنی چی؟ اکل نار رو سه جور معنی میکنه. یکی این که اکل نار یعنی اکل مال یتیم، اکلیست که یوجب و نار را، اکلیست که یوجب و نار را، نه خودش اکل نار باشه. نار خورده نمیشه، مال یتیم خورده میشه، ولی این اکل مال یتیم موجب نار است، نه که مأکول نار باشه. یه من مجازه. یکی دیگه این که اکل نار عبارت از دخول ناره، چون کسی که وارد آتش میشه پاش که وارد آتش نمیشه، تمام بدنش وارد آتش میشه. تمام بدنش که وارد آتش شد، خب بالاخره بطنش هم آتش توش میره دیگه. اینم و یکون نفی بوتونه این نار. حالا اون ناری که تو بطنش میره از همون بطن شکاف وارد میکنه، وارد میشه، یا از تو حلقوم میره، از حلقوم هم میره، از همه جا میره، نار از همه جا نفوذ میکنه تو بدن این، لا بلای بدنش میره، از جمله در بطنش. پس انما یکلون نارن یعنی یدخلون نار، اون وقت فیدخلون نارو فی بطن. اینم معنی دوم. معنی سوم اینه که نه اصلا واقعا نار میخورن. این فرق وقتی مینزش تو جهنم، منظور این نیست که الان نار میخوره، منظور نیست که در آینده نار میخوره، الان داره مال یتیم میخوره، در آینده داره نار میخوره، یعنی واقعا ناری که نار جهنمی روش داده میشه خورده میشه. این سه تا توجیه ایشون میکنه. یه توجیه چهارم هم داریم که ایشون اصلا بهش توجه نکرده، شاید هم قبول نداره، به اون تجسم اعماله که صدر و اینا اینطوری تفسیر میکنه. یعنی این مال یتیم همین الان ناره، منتها نمیبینیم، فردا همین مال یتیم به صورت نار در میاد و ما میفهمیم که این نار بوده که میخوردیم و نمیبینیم. اینا میگه معنی کشون اصلا بشه شده نشده و خیلی معنی لطیفتری هم هست. ولی مراد به این که اکل مال یتیم اکل نار است، احتمال دارد که اینطور باشد که ان یکون اکلا یوجب نار، یعنی اکل مال یتیم انم، یعنی اکل مال یتیم انما یاکلو ما یوجب و دخول هم نار، مالی رو میخورد که این خوردن یا این مال موجب دخول این شخص در نار میشود. اینه من معنی دوم. او ان یعنی یحتمل ان المراد بهی یعنی به اصل نار کنایه از دخول نار باشد. خب این کنایه چطوری تصحیحش میکنید؟ میفهمن تصحیحش بینه که فعضا دخل نار بالکلیه، وقتی این آکل وارد نار شد بالکلی، یعنی نه فقط پاشو گذشت تو نار، کل بدنش رفت تو نار، فکه ان فی بطنه نارن، آتش در تمام بدنش نفوذ میکنه از جمله در بطنش. این احتمال دوم، حالا احتمال سوم. او انه یاکل یوم القیامت النار، اصلا روز قیامت آتش میخوره، کنایه از هیچ کم نیست. فقط باید این آیه رو مربوطش کنیم به قیامت. الان داره مال یتیم میخوره، در قیامت سزاش اینه که نار بخوره. و یا شروع به این معنای سوم، ما رو بیان الواقع علیه السلام انه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یبعث ناس من قبورهم، بعضی از مردم از قبورشون بلند میشن در روز قیامت، که تعجز افواههم نارا، افروخته میشود دهانشون، نارن تمیزه. خیلی تأکید داره، نمیگه دهانشون نار را واجد میشه، میگه اصلا دهانشون افروخته میشه و نار میشه. کنه این تعجز افواههم نسبت مبهمه، نارن تمیزی نسبت میشه. فقیل یا رسول الله من هاولای فقره هازلایه، کسانی هستن که مال یتیم میخورن، اونا تعجز هست افواههم نار. و سیسلون سعیرا، این تتمه آیه است. سعیه یعنی سر یعنی به سختی تحمل کردن، حرارتی رو به سختی تحمل کردن. سعیران سعیرا، سعیر به معنای مسعوره یعنی نار مشتعل. سعیسونه رو کنایه میگیره از یلزمونه، یلزمونه نار المشتعله، قید مشتعله برای تبیین سعیره، چون سعیر یعنی اشتعال نار. ملازمه با آب و آتش هستن که مشتعل. و یقاسون حرها، یعنی رنج حرارت رو میکشن، سختی حرارت رو تحمل میکنن. یقال سلا بالام یا سلا بالام، یعنی قاسا حرها، فلان امر رو چشید، یعنی حرارت رو چشید تحمل کرد. و سعیر هم به معنی مسئوله، و سعیر اشتعال ناره. پس سعیر یعنی مسئول، مسئول هم یعنی مشتعل. سعیر به معنی اشتعاله، و سعیر هم به معنی مسئوله. پس وقتی سعیر به معنی اشتعال باشه، اشتعال باشه، مسئول به معنی مشتعل. پس سیاسان سعیرا یعنی نار مشتعل رو به سختی تحمل میکنن، با رنج باید تحملش کنن. وقت معنی کنایه اینه که یلزمون نار المشتعل، همیشه با نار مشتعل همراه هن و باید این نار رو تحمل کنن. خب بحث ما در این آیه هم تموم شد. تتمه بحثات میشه جلسه.